أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب عروه در بیانشون داشتن که ربما یورد و علیه به منع کون هیواج و مالی یا. خب اینجا بحث بود که این حج منظور از اصل مال معونش خارج بشه اگر کسی نذر حج کرد و بعد نیاورد و از دنیا رفت، معونه ی حج منظور رو از اصل مال برداریم یا از ثلث مال. این بحث بود. استدلال کردن که اینجا چون حج واجب مالی است، بنابراین باید از اصل مال برداشته بشه. اینجا مرحوم صاحب عروه بعد از اینکه این معنا رو مطرح میکنن میفرمایند به این معنا اشکال شده بود، ربما یورد و علی به منع کونهی واجبا مالی یا، و انما هو افعال مخصوص بدنیه. این واجب مالی نیست، واجب مالی مثلا خمس زکاته، اما اینجا افعال چیزی که تکلیف شده به این مکلف افعال خاص بدنی است، اعمال فیزیکی است به اصطلاح. مرحوم آقای حکیم در اینجا، خب خود صاحب عروه اشکال جواب دادند، این اشکالی که به قول معروف نقل کردن ربما یورد و علی، خب اشکالی بود که مرحوم صاحب مدارک کرده بود. خود صاحب عروه هم جوابی دادند و جواب ایشون این بود که حج در قالب موارد احتیاج به بذل مال داره، ولذا با صلات یا صوم و دیگر واجبات بدنیه تفاوت میکنه. بیان اینجا مرحوم آقای حکیم دارن، میفرمایند که این که مرحوم صاحب عروه تکیه روی این معنا میکنند که حج در قالب موارد احتیاج به بذل مال داره، این برای این که بگیم واجب مالی هست این کفایت میکنه. واجب مالی که ما میگیم این معناش این نیست که در بعضی از موارد یا قالب موارد انجامش احتیاج به بذل مال و خرج داشته باشه، نه. اینجا ایشون میفرمایند که در مثل حج، اینی که آمدن مثل مرحوم صاحب مدارک اشکال میکنن و میگن اینجا حج هم مثل صلات میمانه، مثل صوم میمانه، یک واجب بدنی است، مرادشون این هست که صرف طبیعت، اون طبیعتی که موضوع وجوب شده، این موقوف بر مال نیست. این طبیعت افعال خاصه، رکوع، سجده است، قیام، این طبیعت احتیاج به بذل مال نداره. حالا یه مواردی مقدماتش بذل مال بخواد، این واجب مالی نمیکنه. طبیعت در اینجا مالی نیست، بذل مال نیست، طبیعت افعال بدنی، افعال فیزیکی هست. بنابراین اینجا به تعبیر ایشون وقتی که طبیعت افعال بدنی هست، این اصلا واجب موقوف به بذل مال نیست، تا چه برسه به این که ما بیایم بگیم هازا یکون و واجبا مالی، یا اینجور که ادعا شده واجب مالی هست حج، این رو اصلا نمیشه گفت. بعد ایشون میفرمایند که اگر ما بخوایم دقیق بشیم، واجباتی که در ذمه انسان میاد اقسامی داره. تارتن اصلا در این واجبات، یعنی در طبیعت این واجبات، مالیت محفوظ نیست، مثل واجبات عبادیه، واجبات عبادیه اصلیه، نماز واجب، صوم واجب، حج واجب، که در اینجا این مصالحی این امور رو واجب کرده، این افعال، جهاد هست، صوم هست، صلات هست، حج هست، همه اینها، اینا افعال خاص مثل عبادات، مالیت اصلاً در اینا لحاظ نشده، هیچ ملحوظ نیست. این یک نمونه، یک قسم. قسم دومی داریم که مالیت در اینها لحاظ شده، اما لحاظ مالیت هم در این قسم دوم باز دو تا صورت داره از نظر ایشون. صورت اول این است که اون اشتغال ذمه‌ای که برای مکلف در این قبیل واجبات پیدا میشه، این اشتغال ذمه منتزع از تکلیف نیست، از تکلیف شرعی نیست، از غیر تکلیف انتزاع میشه. یک جهت دیگری، غیر تکلیف باعث اشتغال ذمه شده، تکلیف ذمه منو مشغول نکرده، امر دیگری است. مثل چی؟ ایشون میفرمایند مثل اشتغال ذمه‌ای که موضوع وجوب ادا هست در اداء دین. خب اشتغال ذمه که اینجا من پیدا کردم منشأش چیه؟ تکلیف شرعی بوده؟ نه، من رفتم پول مردم رو گرفتم قرض کردم، بعد وجوب ادا آمده تفریقا برای این ذمه مشغول. خب یا عرضم به حضورتون که نفقه زوجه، وجوب اداء نفقه زوجه یا وجوب اداء زکات، نصاب اینجا تلف شد، عرض اون نصاب داشت و تلف شد، منتها به دست اینجا مضمون علل مالک هست به قول معروف، در نگهداری این زکات درست عمل نکرده بود، این تلف شد، اینجا ذمه‌اش مشغول شده. این از ناحیه تکلیف نیست، از ناحیه تلف مالی است که امانت پیشش بوده. حالا اینجا بهترین مثال که در این مورد میشه زد همون اداء دینه، که ما در اینجا وجوب ادا که در اینجا پیدا شده و ذمه مشغول شده، این ذمه مشغول موضوع شده برای وجوب ادا، اما این ذمه مشغول که موضوع وجوب ادا شده منشأش چیه؟ منشأش یه تکلیف شرعی نبوده، بلکه منشأش این است که پول دیگران رو من قرض کردم، میبایستی پس بدم، الان در ذمه‌ام مونده، اینجا وجوب ادا آمده. این یک قسم واجبات مالیه هست. بنابراین در اینجا که ما میگیم واجب ادا بکنه و دفع بکنه، ولو ذمه اینجا مشغول میشه، اما اشتغال ذمه از ناحیه وجوب ادا نیست. یعنی وجوب ادا باعث اشتغال ذمه نشده، بلکه خود اینجا خود اشتغال موضوع وجوب ادا شده، نه اینکه منشأ شده باشه، موضوع شده برای وجوب ادا، ذمه من مشغول شده. و اونی که منشأ اشتغال هم هست امر غیر شرعیه، خود وجوب ادا نیست که موجب اشتغال ذمه من شده، نه، این دین مردم بوده، خب دین مردم رو من گرفتم، دین وجوب ادا داره، این باعث شده ذمه من مشغول بشه. این یه تصویرشو میفرمان قسم اول از مواردی که از نظر مبارک ایشون مالیت در اون واجبات ملحوظ هست. قسم دومی رو در اینجا مثال میزنن که اینجا برعکس اون تصویر قبلی، اشتغال ذمه منتزع از وجوب ادا هست. مثل چی؟ مثل وجوب ادا نفقه اقارب. این وجوب ادا وقتی میاد این ذمه مشغول میشه. اینجا ذمه که مشغول میشه، منشأ اشتغال اون وجوب اداء نفقه اقارب هست. این با مثل دین تفاوت میکنه. بنابراین سه قسم شد. قسم اول جایی است که اصلا در این واجبات مالیت ملحوظ نیست. قسم دوم مالیت ملحوظ هست اما اشتغال ذمه از ناحیه تکلیف نشده. قسم سوم جایی که مالیت ملحوظ هست و اشتغال ذمه از ناحیه تکلیفه. ایشون میفرمان این سه تصویر رو که کردید، اما تصویر اول اون جایی که اصلا در اینجا لحاظ نشده مالیت در این واجبات، ایشون میفرمایند که این شکی نیست که مقتضای عمومات این است که اگر این اموال به گردن ما، این مالیت اینجا چیزی اشتغال، این اشتغال ذمه، حالا همیشه مالیت که نیست، این اشتغال ذمه به این واجبات اینجوری اینجا اگر محتاج خرج کردن هست، این باید از ثلث مال خارج بشه نه از اصل. مثل اینکه این آقا نمازش رو نخونده، بعدن ولد اکبر هم نداره، اینجا باید براش استیجار بکنن بعد از مرگش. استیجاری که بعد از مرگش بخوان بکنن، این دلیل نداریم ما، مقتضای عمومات اینه نیست که از اصل باشه، برای اینکه اونی که عمومات اقتضا میکنه اخراجش رو از اصل مال بعد از مرگ، عموماتی که اقتضا میکنه که معونه باید از اصل مال خارج بشه، دینه. ظاهر از دین هم به تعبیر ایشون اون مالیست که عرضم به حضورتون که ذمه در ذمه انسان آمده، اون اشتغال وضعی پیدا کرده انسان، مثل قرض، قرض کرده، اینجا اشتغال ذمه هست، اینجا حکم وضعیه، ذمه من مشغول شده به این دین. و عبادات بدنیه مال نیست، چون مال نیست و ذمه مشغول نمیشه به این واجبات، اشتغالن وضعی یا به تعبیر ایشون اشتغال، اشتغال تکلیفی هست در اینجا، چون اشتغال وضعی پیدا نمی کنه دین نیست، بنابراین اینها از اصل مال خارج نمیشن. ایشون میفرمان قبلا از مرحوم صاحب مدارک هم این معنا بود، تعبیر صاحب مدارک این بود، القطع به عدم وجوب اخراج ها من الاصل، این قسم اوله. بنابراین ما در اینجا این واجباتی که اصلا مالیت درش ملحوظ نیست، حج رو هم ایشون جزء اینها آوردن، فرق نمی کنه حج حجت الاسلام باشه، این در مقام تقسیم بندیه، حالا دلیل خاص داستان دیگری داره، چه حج منظور باشه، این در اینجا. البته صاحب مدارک این معنا رو داشتن، القطع به عدم وجوب اخراج حامل اصل مربوط به این قسمه. مرحوم صاحب ریاض هم تعبیری داشتن که در واقع تعبیر اینجور بود، لا خلاف فی انها تخرج من السلس. بعدم میفرماید در کلام اصحاب این به نحو مسلم، ارسال مسلم بوده، در کلمات اصحاب ذکر شده، مسلم گرفتن که اصلا اینجا در معونه صوم اگر معونهی بخواد، مثل همین فرضی که کردم، این روزه نگرفته، نماز نخونده، ولد اکبر هم نداره، در اینجا میخوان بعد از مرگ براش استیجار کنن، این معونهی که اینجا نیاز میشه ای از اصل برداشته بشه یا از سلس. مرحوم صاحب ریاض فرموده است که ارسال مسلم در کلمات اصحاب این است که از سلس برداشت بشه. و مرحوم صاحب مدارک میفرماید قطع ما حاصل میشه برامون که از اصل نباید اخراج بشه. این نسبت به این قسمه. در قسمه دوم که مثل دین بود، ایشون مثال زدند که واجب مالیت درش لحاظ شده اما منشأ اشتغال ذمه تکلیف نیست، بلکه امریست غیر تکلیف، مثل دین که مثال زدیم و عرضم به حضورتون که موارد دیگر که اونجا گفتیم، عرضم به حضورتون که زیاد مثالهایی که ایشون زدن، وجوب اداء دین بود، وجوب اداء نفقه زوجه، وجوب اداء زکات، امثال اینها. بعد ایشان میفرمایند که در این قسم دوم، در عذر بخوام، بله در همین قسم دوم که الان مثال زدیم، ایشون میفرمایند لا ينبغ تأمل فی وجوب اخراجه من الاصل. اینو بعد از اگر معونه داره از اصل مال برداریم. این در زمان حیاتش قرض کرده نداده، الان مرده، مقروض مرده، ما دین رو از اصل مال برمیداریم، نفقه زوجه رو از اصل مال برمیداریم، زکات رو از اصل مال برمیداریم، خمس رو از اصل مال برمیداریم، اینم هیچ شبهه‌ای درش نیست. اما قسم سوم، قسم سوم در جایی که لحاظ مالیت در این واجبات شده اما منشأ اشتغال ذمه غیر تکلیف نیست، بلکه خود تکلیف است، که ایشون مثال زدن به وجوب اداء نفقه اقارب. ایشون می‌فرمایند اینجا مشکل داره. مشکل از این جهت است که ما یک عمومی نداریم که از این عموم ما به این عموم استناد کنیم، از این عموم استفاده بکنیم که دلالت می کند که اینجا معونه رو از اصل برداریم. اجماعی هم که آمدن در اینجا داریم، این اجماع در بعضی از کلمات هست که واجبات مالیه تخرج من الاصل، این اجماع هم ایشون می‌فرمایند که محل تأمل، لکن فی جواز الاعتماد على دعو الاجماع المذکوره تأمل، یعنی نه اینکه اجماع هست و ما تأمل داریم، نه، در تحقق این اجماع، در دعوای اجماع، چون ادعای اجماع هست اینو ما تمام نمیدونیم، این ادعا که اجماع اینجوری بین اصحاب باشه که جمیع واجبات مالیه تخرج من از سورس، اینو نداریم. دین رو داریم که تخرج من از سورس، اما اینجا دین صدق کنه اول کلامه. خب این هست. بعد ایشان میفرمایند که اینا چیزایی بود که ما واضح گفتیم، یعنی این اقسام، اما تصویرات دیگری هم داره. یک مسئله این است که ما یک مواردی رو داریم که در این موارد ما مشکل داریم که اینو از قسم دوم حسابش کنیم، یعنی از اصل برداشت بکنیم، یا جزء قسم سومه که اونم درش مشکل داریم که از اصل برداریم، دلیل نداریم. گفتیم اجماع هست، ادعای اجماع، که این دعوای اجماع رو ما قبول نداریم، عمومی هم نداریم که اخراج از اصل رو اینجا تمام بکنه. این علا اشکالن هست که به هر حال از سلس نتیجهش این میشه برداشت بشه. اما اونایی که مردد از قسم دوم بگیریم یا قسم سوم، مواردی که ایشون ذکر میکنن مثل وجوب فدیه، کسی که لعذرن افطار کرده، ماه رمضان معذور بوده افطار کرده، این فدیه باید بده، مد طعام. خب بعدن هم که ماه رمضان تمام شد متمکن از قضا نشد، اگر متمکن از قضا بشه که قضاشو میگیره، اگر تا رمضان بعدی متمکن از قضا نشد، مثل مریضی که مرضش استمرار پیدا کرد تا ماه رمضان بعدی، این فدیه باید بده. خب اینجا فدیه بده، یا اینکه مواردی بود که تمکن از قضا داشت اما اهمال کرد، یا به فرمایش ایشون شیخ و شیخه که اینها روزه برشون واجب نیست، فدیه باید بدن، امثال اینها. خود این وجوب فدیه، اگر در اینجا این فدیهی که برش واجب شده نداد و مرد، خب آیا در اینجا این واجب مالی هست، یعنی واجب ملحوظ است درش مالیت این وجوب فدیه؟ خب شکی نیست که اینجا مالیت درش ملحوظه، اینو گیر نداریم، از قسم اول محسوب نمیشه، واجب بدنی نیست، واجب مالیه. حالا واجب مالی شد، اینجا منشأ اشتغال ذمه تکلیف یا غیر تکلیف؟ اگر احراز بکنیم اینجا منشأ اشتغال ذمه غیر تکلیفه، میگیم از اصل برداریم. اگر بدانیم منشأ اشتغال تکلیفه، خب اینجا علا اشکالن مثلا از سورس برداریم. ایشون میفرمایند که این هست، ما اینجا مشکل داریم که وجوب فدا در اینجا از باب وجوب اداء مافزمه است. اگر وجوب اداء مافزمه باشه مثل دین میشه، این قسم دوم میشه. یا اینکه وجوب فدا یک واجب ابتدایی است، خب اگر واجب ابتدایی شده خودش منشأ میشه برای اشتغال ذمه، پس جزء قسم سوم باید بیاریم که اونجا اخراج از اصل درش محل اشکال بود. و هاکذا اگر شخص محرم، کسی که حج رفته و محرم در حال احرام، اینجا مرتکب بعضی از تروک احرام شد، خب این چیزی به عهده‌اش میاد، این مال در اینجا که در ذمه‌اش میاد که باید ادا بکنه. خب آیا در اینجا این مال در ذمه آمده، یعنی این مالیت در ذمه آمده و وجوب ادا داره که قسم دوم باشه، یا نه اینجا چیزی فقط جز وجوب ادا نداریم، تکلیفی است و اشتغال ذمه هم منشأش همین تکلیفه. اگر اینو بگیم جزء قسم سوم میره که علا اشکالن گفتیم به اصطلاح در اصل و باید طبعا از سورس برداشت بشه. ولو اینکه ایشان میفرمایند از ادله برمیاد که این رو ما از قسم دوم به اصطلاح به حساب بیاریم در اینجا، مثل فداء محرم رو اخراج از اصل بکنیم. اما کفاره‌ای که در افطار عمدی هست مثل کفاره جمع، ایشان می‌فرمایند که اینو ما نتونستیم در هیچ کدام از این اقسام سگانه جا بدیم، این کفاره جمع رو. چرا؟ برای اینکه دلیل بر اخراجش از اصل نداریم. حالا این منشأ اشکال مرحوم صاحب عربه این است که در اینجا این وجوب ابتدایی داره، یعنی در اینجا این کفاره چیزی هست که ما باید به عنوان جریمه و به اصطلاح مجازات بدیم در اینجا. اگر این باشه یعنی شارع آمده فقط وجوبی اینجا گذاشته و اشتغال ذمه ما منشأش اینه، خب جزء قسم سوم بشه. اما ایشون تردید دارن در این معنا، میفرمایند این خودش قسمی به رأسه هست. بعد مرحوم این تمام شد. بنابراین از نظر ایشان این اقسام سگانه‌ای که ما داریم اینجا تفاوت میکنه، که مواردی هست مثل قسم اول اینجا از سلس اخراج می شود و اونش، قسم دوم از اصل مال اخراج می شه، و قسم سوم که این مردد هست عرضم به حضورتون که علا اشکالن. منتها ایشون چیزی رو که قاطع در قسم سوم می فرماین این است که ما دلیلی نداریم که این رو از اصل برداریم و عمومات هم چنین اقتضایی رو ندارند، و اجماعی هم که ادعا شده در اینجا ما در خود ادعا اجماع گیر داریم که اصلا این اجماع هست ولو ادعا شده، اما این اجماع هست تمامه یا تمام نیست. بعد ایشان در کلام مرحوم صاحب عربه، چون صاحب عربه جواب میدن در اون اشکال مرحوم ارزم بزرگتون که صاحب مدارک، که عنوان می‌فرمایند که منات در خروج از اصل، اخراج از اصل این است که واجب دین باشه، و خودشون می‌فرمایند که حج هم همین جوره، حج دینون علل مکلف، و تعبیر می‌فرمایند تکلیف تعبیر داشتن فلیس تکلیفن صرفا، مثل صلات و صوم تکلیف صرف نیست، بلکه للامر بهی جهتون وضعیه، حج غیر از تکلیف جهت وضعی هم داره، اشتغال ذمه رو موجب میشه. بنابراین این که ما بیایم بگیم وجوب حج علا نحو دینیه هست به خلاف سایر عبادات بدنیه، این دور از آبادی نیست. یعنی حج رو نیاریم در سنخ واجبات بدنی و فیزیکی، افعال فیزیکی، نه، حج دینون. خب مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این که ایشان میفرمایند حج دینون و غیر از جهت تکلیف جهت وضعی هم داره، لم یتزه الوجه فی سالک، ما نتوانستیم یک وجه واضحی براش پیدا بکنیم و داشته باشیم. بله، ما یک مطلبی قبلا گفتیم که دلیل تشریع عبارت از این است که لله علی الناس حج البیت در آیه شریفه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که ایشون بیانی داشتن در اونجا که این لام لام ملکیته، لله علی علی الناس، لله علی الناس یعنی این حج، این عمل لله برای خدا، یعنی مملوک خداوند. اگر مملوک خداوند باشه این دینیت از توش در میاد، حج مملوک میشه لله سبحانه علی الناس، دینیست از خدا به گردن مردم. اگر این بیان تمام باشه حج میره در قسم ثانی، قسم ثانی که گفتیم عبارت بود از واجباتی که مالیت درش ملحوظ هست و منشأ اشتغال ذمه هم تکلیف نیست، امریز غیر تکلیف، و این رو مسلم گفتیم از اصل باید اخراج بشه. منتها مرحوم آقای حکیم میفرمایند این حرف رو ما قبلا زدیم، یعنی در ادله وجوب حج آمدیم این آیه رو مطرح کردیم، این ملکیت رو هم معنا کردیم به این صورت که حج مملوک لله و این آیه این دلالت رو داره، اما این معنا مال حجت الاسلامه نه مال هر حجی. حجت الاسلام اینجوره، اما حج منظور اینجا عرضم به حضورتون که این که ما بیایم بگیم صیغه نذر مفادش عرضم بود، اگر آمدیم گفتیم، اگر اینو بیایم بگیم، یعنی بتونیم این مطلب رو تمام بکنیم که خود صیغه نذر که لله علیه اینم همون کار رو بکنه، مثل همون جا که میگیم لله علی الناس حج البیت، خب اینجا حج رو حجت الاسلام رو مملوک خداوند قرار داده، به همین معنا ما بیایم بگیم صیغه نذر لله علیه برای خداست، یعنی این عملی که من نذر میکنم قرار دادم مملوک خداوند باشه، اگر مملوک او قرار دادیم در اینجا و این تصویر رو تونستیم داشته باشیم، نذرم همین جور میشه، اینم از قبیل قسم ثانی میشه، این رو میشه گفت. ولذا اگر در اینجا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که عرضم به حضورتون که حالا مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن کان المتعین، ایشون عبارتی دارن لو کان المراد من عبارت الجواهر ذالک کان المتعین التعبیر به غیر تلک العباره مما هو اخسر و اوزه، اگر اینو میخواستن بگن واضح تر میبایست بیان کنن، نه با اون عبارتی که از ایشون نقل کردیم، این فرمایش ایشون هست. بعد مرحوم صاحب عربه باز در ادامه مطلب دارن والحج لیس کذالک فلیس تکلیفا صرفا کما فی الصلاة و الصوم بل للامر بهی جهت وضعیه که داشتیم فوجوبه علی نحو دینیه به خلاف سایر عبادات بدنیه، ولذا چون دین هست یخرج من الاصل کما یشیر الیه بعض الاخبار، اینجا بعضی از اخبار هم داریم. مرحوم آقای حکیم میگن خب اینو قبلا هم بحث کردیم، اخباری هست مثل صحیح زریس که در اونجا هست انما هو دین علی، در حسن معاویه ابن عمار داشتیم انه به منزلت دین الواجب در مورد حج، در روایت حارس بیاء انمات داشتیم انما هی دین علی. خب این روایات رو ما داریم، عرضم به حضورتون که اینی که مرحوم صاحب عروه فرموده است که ما حج رو دین میدانیم در بعضی از روایات هم وارد شده، این وجد. حالا البته ما خودمون این دین رو معنای دیگری کردیم، حرفی که زدیم انشاءالله بعدا بیان میکنیم. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله.